اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب دارم خدمت عزیزانی که در جلسه حضور دارن و خواهران و برادرانی که به طور مجازی ما در خدمتشون هستیم. بحث تفسیر تطبیقی سوره توبه رو در دو بخش آغاز میکنیم. در بخش اول یک نگاه کلی خواهیم داشت به این سوره و در بخش دوم هم که وارد تفسیر آیات سوره میشویم انشاءالله. ما برای این مطالعه تطبیقیمون 4 مفسر رو و 4 تفسیر رو انتخاب کردیم. مرحوم علامه طباطبایی به جهت اون ویژگی‌های خاصی که ایشان در تفسیر دارن، اون جامعیت و عمق و اون روش ویژه‌ای که دارند، تفسیر مقام معظم رهبری رو انتخاب کردیم به خاطر این که نگاه اجتماعی عمیقی به آیات قرآن کریم و سوره ها دارن و در واقع نگاهشون یک نگاه کاربردی به آیات هست. رشید رضا انتخاب شد به جهت این که هم از مفسران معاصر است، هم رویکرد اجتماعی دارد و مدعی هست که روشش هم در تفسیر قرآن روش قرآن با قرآن هستش و چون به نوعی داعیه اصلاحگری دارد و اندیشه هاش هم نوعاً اندیشه های درخور توجهی هستشون انتخاب شد و ابن عاشور مفسر دیگری از مفسران اهل سنت انتخاب شد که او هم از مفسران معاصر هست و سعی کرده است که هم اون رخنه ها و کاستی های اندیشه های مفسران اهل سنت رو برطرف بکند در تفسیرش و هم احیانا پاسخ بدهد به نقدهایی که مفسران شیعه بر اندیشه های اهل سنت دارند. اما اون بخش اول که شناسه این سوره هست و نگاه کلی ما هست به این سوره، اولین نکته این هستش که این سوره تقریبا بالاتفاق مفسران بر این نظر هستن که مدنی هستش، یعنی کل سوره در مدینه نازل شده است. در 2-3 آیه اختلاف نظر هست که انشالله این اختلاف نظر رو هم در اون آیات مورد بررسی قرار خواهیم داد. ابن عاشور معتقد است که کل این سوره یک جا نازل شده و به جمهور اهل سنت نسبت داده است که این سوره آخرین سوره است که بر پیامبر بزرگوار اسلام نازل شده. این ادعای ابن عاشور پذیرفتنی نیست، چون ما سوره مائده رو داریم که قرائنی در اون سوره هست که خود مفسران اهل سنت هم اذعان دارن که آخرین سوره‌ای که بر پیامبر بزرگوار اسلام نازل شده است، لااقل اون سوره‌ای که در ماهای آخرین عمر مبارک پیامبر اکرم نازل شده است، سوره مائده هستش. این نکته اول. درباره نام‌های این سوره، دو نام مشهور دارد. سوره براءت برگرفته از اون آیه اول این سوره هستش و سوره توبه که برگرفته است از اون آیات که در این سوره آمده است و ناظر است به توبه برخی از متخلفین از جنگ تبوک و پذیرفتن توبه اونها. مفسران نام‌های دیگری هم برای این سوره در نظر گرفتند. از قدیم الایام مرحوم تبرسی حدود شاید 10 لقب یا نام برده، قبل از ایشون، بعد از ایشون، مفسران دیگر هم این القاب رو تکرار کردن و ذکر کردن. رشید رضا ابن عاشور مقام معظم رهبری هم این القاب و نامها رو آوردن و توضیح دادن. مثل اینکه یکی از نامهای این سوره فاضحه هستش، به معنای افشاگر و در واقع افشاگری کننده چهره منافقان یا مفتزه کننده چهره منافقان، یا مقشقشل نام بردن یعنی از مرض رها ساختن. انگار این آیه اگر کسی درش تأمل بکنه و بهش تعهد داشته باشه از بیماری نفاق نجات پیدا میکنه. و القاب دیگر، چون این القاب ها و نام ها نوعا اجتهادی هستش و نظری هستش، بار معرفتی نداره، رضا ما خیلی در اینجا مکس نمی کنیم و از این موضوع عبور می کنیم. نکته بعدی که لازم است در مقدمه بهش توجه بکنیم مسئله زمان و فضای نزول سوره هستش. چون این سوره از سوره های اجتماعی سیاسی قرآن کریم هست، توجه به زمان و فضای نزول این سوره به ما کمک میکنه در فهم اون معنا یا معانی کلی سوره. خب این سوره به لحاظ زمانی در سال نهم هجرت نازل شده است. بحث درباره زمان و فضای نزول سوره بود. عرض شد که چون این سوره از سوره های سیاسی و اجتماعی قرآن کریم هست، توجه به زمان و فضای نزول سوره مهم است. این سوره در سال نهم هجرت نازل شده است و بعد از جنگ تبوک نازل شده. عرض کردیم ابن عاشور مدعی است که این سوره یک جا و در زمان واحد نازل شده. اگر این رو ما بپذیریم که بعداً عرض میکنم، خب باز کمک میکنه در اون نگاه کلی ما به سوره. اما به لحاظ فضای نزول سوره، بعد از جنگ احزاب که در سال پنجم هجرت واقع شد، پیامبر بزرگوار اسلام فرمودن که از الان به بعد دیگه مشرکین به ما حمله نمی کنن. ما در معرض خطر مشرکان نیستیم. از این به بعد ما هستیم که جنگ رو آغاز می کنیم و ما هستیم که به مشرکان حمله می کنیم. این نکته خیلی مهمیه. یعنی اون 13 سالی که در مکه بودن پیامبر بزرگوار اسلام و مسلمین و این 5 سال در واقع در مرحله دفاع بودن، در مرحله صبر و تحمل و استقامت بودن و به نوعی از الان به بعد یک حرکت جدیدی میخواد اسلام آغاز بکنه و جبهه اسلام. این اولین نکته. بعد از این ما صلح حدیبیه رو داریم در سال بعدش که صلح حدیبیه مقدمه فتح مکه هستش و بر اساس اون نظر دقیق و پذیرفته شده سوره فتح هم که سخن از فتح مبین به میان آورده ناظر است به فتح مکه. یعنی صلح حدیبیه که در سوره فتح آیات زیادی ناظر به این صلح هستش، این صلح رو مقدمه فتح مکه شمرده است. این یه نکته. چون بعد از صلح حدیبیه دیگه فضا برای تبلیغ اسلام فراهم شد، مسلمان ها مبلغین به راحتی میتونستن به قبایل اطراف مکه برون، به شهرهای دیگه برون و اسلام رو معرفی میکنن. و همین خاطر بعد از صلح حدیبیه قبایل زیادی به اسلام ایمان آوردن و برخی از سران شرک هم مثل عمرو عاص و مثل خالد و اینها هم مسلمان شدن. نکته بعد این استش که پیامبر بزرگوار اسلام بعد از حدیبیه تصمیم گرفتن که دعوتشون رو و نشر اسلام و تبلیغ اسلام رو به فراتر از مرزهای حجاز ببرن. به همین خاطر نامه هایی که به سران پادشاهان نوشتن بعد از صلح حدیبیه هستش. نامه‌ای به پادشاهان ایران و روم و مصر و بحرین و حبشه فرستادن، به مقامات مذهبی مسیحیان که در اون اطراف بودن فرستادن و سران قبائل معروف و بزرگ در جزیرت العرب و در شامات که در اون زمان تحت سیطره امپراتوری روم بود. بعد ما فتح خیبر رو داریم که در واقع پیروزی بزرگ هم به لحاظ سیاسی هم به لحاظ اقتصادی برای اسلام هستش. بعد در سال بعد عمرت القضا رو داریم که در سال هفتم هجری رخ داد و این باز یک پیروزی سیاسی بر جبهه برای جبهه اسلام بود. اون مشرکینی که با اقتدار، با تکبر، با نخوت مسلمان ها را عذاب می دادن، شکنجه می کردن، تبعید می کردن و غیره و جنگ هایی رو راه انداخته بودن، الان ما در خونه هاشون بشینن، بمانند و سه روز مکه در غروق مسلمین باشد، به اینا بیاین و مناسک خودشون رو انجام بدن. بعد ما جنگ فتح مکه رو داریم در سال بعد که بعد از فتح مکه دو قبیله از قبایل بسیار بزرگ عرب، ثقیف و حوازن، یکی با جنگ، یکی هم بعد از مدتی که در محاصره بود، در واقع اسلام آوردن و مسلمان شدن و قبایل اطرافی که به پیامبر اکرم شرط کرده بودن اگر قریش تسلیم بشه یا قبایل بزرگ دیگه تسلیم بشن ما هم ایمان می آوریم، قبایل دیگر هم ایمان آوردن، لذا اون سال رو نامیدن به سال وفود، یعنی هیئت‌های نمایندگی که از قبایل اطراف می آوردن به مدینه و بیعت می کردن با پیامبر اکرم. بعد ما جنگ تبوک رو داریم در سرزمین شامات که شامات اون موقع شامل فلسطین و لبنان و سوریه و اردن الان هست. سه ماه پیامبر اکرم در اونجا بودن، جنگی در نگرفت، اما قبائل زیادی از اون اعرابی که تحت سیطره امپراتوری روم بودن و در واقع به نوعی در مرز حجاز بودن با اونها به پیامبر اکرم ایمان آوردن. این شرایط همگی دست به دست هم می‌دهد که سوره براءت با یک هدف خاصی و با یک خط مشی خاصی در واقع نازل شود. نکته بعدی که لازم است در مقدمه بهش توجه بکنیم نسبت این سوره هستش با سوره انفال، که آیا این یک سوره مستقل از سوره انفال هستش یا در واقع جزء و تتمه سوره انفال هست و ملحق به سوره انفال هست. اختلاف نظری که میان مفسرانه برآمده از اختلاف نظر میان صحابه و تابعین هستش، چون از صدر اسلام این اختلاف میان صحابه بوده است، عده‌ای می گفتن که در واقع سوره براءت ملحق است به سوره انفال، عده‌ای او رو مستقل می دونستن. این اختلاف نظر به تابعین و بعدم به مفسران بعدی منتقل شده است. روایات اهل بیت عصمت و طهارت هم اختلاف دارن. برخی از روایات ما مفادشون این استش که سوره براءت سوره مستقل نیست، برخی ها هم مفادشون این استش که ملحق است به سوره انفال. رشید رضا معتقد است که ما اگر بخوایم معنای سوره براءت رو، اون مفاد کلی سوره براءت رو با سوره انفال مقایسه بکنیم، در واقع یک پیوند معنایی میان این دو سوره برقرار است و از این نظر باید بگیم که سوره براءت ملحق است به سوره انفال. اما چون ما تابع نصوص هستیم، نسخ هستیم، نه اینجور اجتهادها، لذا ایشون ترجیح میدهد این نظریه رو که سوره براءت مستقل از سوره انفال هست. به نظر ایشان از ظاهر کلامشون استفاده میشود که روایاتی که دلالت بر استقلال سوره براءت دارن از نظر ایشون ترجیح داره. ابن عاشور در این میان مونده، نه اون نظر اول رو گرفته نه نظر دوم رو، میفرماید که صحیح ترین قول مفاد این روایتی است که الان نقل میکنم. شون میفرماید که از صحیح الاقوال اینه. چیه؟ روایتی است که در سنن نسائی آمده و ترمذی هم نقل کرده و اینها، از ابن عباس. ابن عباس میگه از عثمان پرسیدم چرا سوره انفال که از سور مثانی هستش، سوره هایی که کمتر از 100 آیه دارد، اونو در کنار سوره براءت و ردیف سوره براءت که از سوره های معین هستش بیش از 100 آیه دارد، چرا اینا دوتا رو کنار هم قرار دادید؟ موقع تدوین قرآن. این یه سوال. سوال دوم که چرا بسم الله نیاوردید اول سوره براءت؟ ابن عباس میگه عثمان به من اینطور گفت که روش پیامبر بزرگوار اسلام این بود که جای آیات رو در سوره ها معین میکرد. انفال در آغاز هجرت نازل شده، میدونی سوره انفال بعد از جنگ بدر نازل شده، فرض کنید سال سوم یا چهارم هجرت نازل شده. سوره براءت سال نهم هجرت، 5 یا 6 سال اختلافه. عثمان میگه که ولی پیامبر بزرگوار اسلام مشخص نکرد که این سوره براءت ملحق است به سوره انفال یا سوره ایست مستقل. پیامبر بزرگوار اسلام مشخص نکرد. از طرفی ما هم دیدیم که قصه این دوتا سوره یکیه، خیلی به هم شباهت داره، لذا ما این رو آمدیم بعد از سوره انفال قرار دادیم، اما بسم الله هم در میان قرار ندادیم، سوره رو با بسم الله هم شروع نکردیم. ابن عاشور از این روایت این استفاده رو میکنه که چون کتاب وحی و اونهایی که متکفل تدوین قرآن شده بودن در عصر عثمان، اینها چون اختلاف نظر داشتن، اومدن یه کاری کردن که هر دوتا نظر جمع بشه. اولا این سوره رو ملحق نکردن، در واقع جدا آوردن، مستقل آوردن تا رعایت بکنن نظر قائلین به استقلال رو. بعد بسم الله سرش نیاوردن تا رعایت بکنن نظر اون کسانی رو که قائل به الحاق هستن. ابن عاشور یه روایتی از امیرالمومنین علیه السلام نقل میکنه بدون داوری کردن. روایت این است که ابن عباس میگوید از امیرالمومنین علیه السلام پرسیدم چرا سوره براءت بدون بسم الله نازل شده؟ امیرالمومنین فرمودم که بسم الله امان و بشارت است و در واقع پیامش پیام رحمت و محبت و اینهاست، اما سوره براءت سوره جنگ است، سوره سیف است، سوره نقض عهد و پیمان و براءت است، لذا با بسم الله که شعار امانت است، در واقع امنیت هستش و بشارت هست، سازگار نیست و همین خاطر بر سر سوره بسم الله اصطلاح در بر سر سوره براءت بسم الله نیامده است. این هم در واقع نظر ابن عاشور. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه بعد از ذکر اختلاف اقوالی که در این موضوع هست میفرماید که به حسب صناعت اون روایاتی که میگوید سوره براءت ملحق است به سوره انفال قوی تر هستن و ارجح هستن. یه دلیل مرحوم علامه طباطبایی. دلیل دومشون برای اینکه سوره براءت رو ملحق بدانن به سوره انفال این استش که ما تدبر که میکنیم در سوره براءت میبینیم سوره براءت غرض واحدی ندارد، یک موضوع محوری واحدی ندارد، چون یکی از مبانی علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه این استش که هر سوره یک غرض واحدی، یک موضوع واحدی، یک هدف واحدی دارد، اون هستش که به آیات سوره انسجام میده و برای سوره استقلال میآورد. در سوره براءت چنین غرض و هدف واحدی وجود ندارد. اینم دلیل دوم علامه یا شاهدی است برای دلیل اولشون. پس ایشون الحاق رو ترجیح دادن بر نظریه استقلال. حالا این بحث اینجا هست با علامه طباطبایی که اگر تدبر کردیم در این سوره و یک غرض واحدی رو کشف کردیم با قرائن منطقی، آیا در تعارض این با اون روایات که میگویید اینجا چه باید بکنیم؟ این سوره رو مستقل بدانیم اگر غرضمند شد یا نه باز شما اون رو روایات رو ترجیح میدهید؟ حضرت آیت الله خامنه ایشون باز بعد از ذکر نظرها و اختلافی که در این موضوع هست، نظر علامه طباطبایی و دلیل اول علامه طباطبایی رو نقل میکنن و چون نقد نمی کنن ظاهرا این نظر رو پذیرفتن و ترجیح دادن بر نظریه استقلال سوره براءت. بعد ایشون اون روایت از امیرالمومنین رو نقل می کنن، اون روایت که ابن عباس گفت از امیرالمومنین پرسیدم، چون بعد از نقل روایت می گوید که این حرف حرف خوبی است، به شرط اگر سوره براءت را در واقع ما یک سوره مستقلی می دانستیم، این توجیهی که روایت میکنه توجیه خوبی هست، ولی دلیل بر استقلال نداریم. به نظر ما این فرمایشیشون قابل ملاحظه است، چون یا این روایت شما میپذیرید یا نمیپذیرید. اگر پذیرفتید دیگه نمیتونید بگید بر فرض استقلال سوره براءت این روایت پذیرفتنی تر بود. چرا؟ چون خود این روایت اشعار به استقلال داره. در ذهن ابن عباس این بوده سوره براءتی که مستقل است چرا بدون بسم الله آمده؟ سوره براءتی که مثل دیگر سوره ها هستش استقلال داره، چرا اونا بسم الله دارن این بسم الله نداره؟ امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که چون سوره براءت سوره شمشیر است، سوره نقض عهد است، خشونت است، جنگ است، لذا با آوردن بسم الله سازگاری نداره. خود جواب، یعنی تناسب سوال و پاسخی که در روایت هست، ما اینو میخواد بگه که این روایت میخواد بگه استقلال داره سوره براءت، ولی به این دلیل براش بسم الله آورده نشده است. یا روایت رو نپذیریم مثل علامه طباطبایی که فرمودن اون روایت ارجح هست، یا اگر پذیرفتید دیگه این نکته در واقع دقیقی نیستش. نکته بعد این استش که چرا سوره براءت بدون بسم الله آمده. خب با اون بحثی که قبل کردیم روشن میشه، اونهایی که سوره در واقع براءت رو ملحق میدانن به سوره انفال دیگه جوابشون روشن است، میگن این جزی از اون سوره است و بسم الله لازم نداره. اونهایی که مستقل میدانن باید جواب بدن که دوتا جواب دادن. رشید رضا میگوید که این گونه نازل شده است، حکمت الهی این بوده است که این سوره بدونه بسم الله نازل بشه و نازل شده. یا اون جوابی که ابن عباس از امیرالمومنین علیه السلام نقل میکنند رو باید پذیرفت، که اونم یک جواب دیگری در اینجا هستش. موضوع بعدی هدف و موضوع محوری این سوره هست. آیا این سوره یک موضوع واحدی رو دنبال میکنه، یک هدف واحدی رو دنبال میکنه یا نه؟ ابن عاشور ورود در این بحث نکرده، چون اصولا این روش رو نداره. رشید رضا هم همینطور. اونطور روش رشید رضا اینه که آخر هر سورهی خلاصه اون سوره رو ذکر میکنه، یعنی میاد موضوعات مهم اون سوره رو ذکر میکنه. چون در انتهای سوره توبه که داره خلاصت و سوره پنج بخش میکنه سوره رو، میگه این سوره پنج بخش داره. بخش اول در بیان صفات و اسماء و افعال الهی است. بخش دوم درباره بیان منزلت پیامبر بزرگوار اسلام نزد خداوند متعال و حقوقی که بر امت دارد. موضوع سوم، بخش سوم بیان اصول و حجت‌های اسلام است و ویژگی‌های اهل اسلام. چهارم بیان مسائل مالی و سیاسی و عسکریه اسلام از ابعاد نظامی و اقتصادی اسلام رو در این سوره بیان میکنه. و موضوع پنجمم بیان شؤون کفار و منافقین و حکمی که اسلام و سیاستی که اسلام در برابر این کفار و منافقین داره. این پنج موضوعی که این داره. اگر ما به یک در واقع موضوع واحدی رسیدیم در این سوره، ما کاستی های نظر رشید رضا معلوم میشه که آیا واقعا بیان صفات و اسماء الهی یک موضوع به ذات، یک مطلوب به ذات این سوره هست؟ آیا بیان منزلت پیامبر اکرم نزد خدا مقصود به ذات یا نه؟ اگر یک موضوع واحدی پیدا کردیم، اینا دیگه در واقع مطلوب و مقصود به ذات نیستن.
در مشخص دلالی که سوره دال بر یک موضوع محوری نیست، ولی به نظر با منش ایشون سازگار نیست برای صحبت. ما مثلا بعد سوره شورا که حالا چند آیه به بحث بعد اول و آخر اشاره شده می‌بینیم، ایشون یه موضوع اینطور بعد ولذا غرض رو به بعد تطبیق. در سوره توبه که بحث نفاق موج میزنه، آیا بحث منافقین، بحث نفاق به نوعی بحث جهاد و همون تعبیر خود از تعمیر جنبه سیف بودن، خشونت اینه، چطورشون موضوع محوری سوره نگرفت؟
ایشون تصریح میکنه که بخشی از این آیات درباره شرک است و مقابله به شرک، بخشی از این آیات درباره مقابله با اهل کتاب، بخشیش درباره مقابله با منافقین هست، بخشیش درباره تحریض به جهاد و اینهاست، و بخشی هم درباره زکاته. تا این اندازه میپذیری که معظم این آیات اینه، اما انگار به ذهنشون نیامده است که بین این معظم آیات یک غرض واحدی به ذهنشون برسه. ولی در سوره شورا یکی از ملاحظاتی که بنده بر علامه دارم همین جاست که آیا می شود این غرض واحدی در نظر گرفت یا نه. اگر در نظر بگیریم موقع این
و این که اگر نتوانیم غرض در نظر بگیریم از سوره بودنشون انداخت در آن توبه رو خب در مورد بقره چی می فرمون؟ خودشون مقبول دارن که این غرض واحدی نه؟
خب شما اونجا در واقع یقین بر استقلال سوره داریم، شما یقین دارید دیگه نیاز به این شاهدها و دلائل ندارید. خیلی لذا ایشون بعد از این که در بیان اینطور میفهمن ول بحث عن معانی آیاتها و مشتملت علیه من المزامین لا یهدی الى غرض واحد متعین الى حد سائر صور المشتمله الى اغراض مشخصه. یه تدبر در این سوره بکنیم میبینیم مثل سورهای دیگه نیست، اونا یه غرض واحدی دارن، موضوع واحدی دارن، ولی این نه. فاولها آیاتون توزن و بالبراءه و فیها آیات القتال مع المشرکین و القتال مع اهل الكتاب، تا آخر ایشون پیش میرن. مقام معظم رهبری ایشون دو تا بحث دارن. ابتدا میگن خطوط کلی این سوره چیه؟ مرادشون از خطوط کلی سوره موضوعات کلان سوره هستش، که بعد می‌فرمایند که یکی از موضوعات کلان روابط، بیان روابط مسلمین با کفار و مشرکین و چگونگی جهاد و قتال با آنان است. یه موضوع کلان دیگر قتال با اهل کتاب است. یه موضوع کلان دیگر معرفی منافقان و چگونگی برخورد مسلمانان با آنان است. یک موضوع دیگر تحریض و تشویق مؤمنان است به قتال و برخورد با متخلفان از جنگ و جهاد هستش. یه بخشی هم کفایت کیفیت ولایت و عدم ولایت کفاره، یعنی ولایت پذیری، محبت داشتن یا نداشتنه. یه بخشی هم مربوط به زکات هستش. بعد میفرماید عمده آیات مربوط است به مشرکان و منافقان. بعد میفرماید که محتوای کلی سوره چیه. اینجا تو محتوای کلی سوره داره دنبال موضوع واحد میگرده، دنبال غرض واحد میگرده که آیا این سوره غرض و هدف واحدی دارد، یک محتوای کلی دارد یا ندارد. ایشون در اینجا میفرماید که این آیه ناظر است به عموم مسائل اجتماعی و موضع‌گیری های جامعه اسلامی در برابر گروه های مختلف. یعنی این یک سوره است که داره خط مشی میده، یک بیانیه کلی اختصاص به عصر حاضر هم نداره. داره میگه جامعه اسلامی چه وظیفه‌ای در طول تاریخ داره در قبال اینها، چه موضع‌گیری در برابر این طوایف باید داشته باشه. بعد میفرمایند موضع‌گیری هایی که قرآن داره تعلیم میده به مسلمین اینه: موضع‌گیری در برابر کفار و مشرکان جزیره العرب. این بخشش خوبه، ولی این که مقید کردن به جزیره العرب باز شاید محل کلام باشد. موضع‌گیری مسلمانان در برابر اهل کتاب، موضع‌گیری مسلمانان در برابر منافقان، خطاب خدا به کسانی که آماده این موضع‌گیری نیستن، تخلف میکنن، کوتاهی دارن، تساقل دارن، و ممتاز کردن قشرهای مختلف جامعه به لحاظ نقش مثبتی که در حوزه قلمرو اسلامی دارن، به لحاظ جهادگر بودن و نبودن، اهل انفاق بودن و نبودن و اینها. و در پایان درباره پیامبر اکرم و شأن ایشان در جامعه و وظیفه اصحاب در برابر ایشان آیاتی داریم و تذکراتی است، و بخشی هم مربوط است به فضیلت جهاد و مجاهدان. انگار ایشون یک موضوع اصلی قائلن که اون تبیین موضع گیری جامعه اسلامی درباره این اقشار که ما میتونیم اسمشون رو بذاریم اسلام ستیزان، مشتکان و منافقان و اهل کتاب همه در قالب اسلام ستیزی میاد که قرآن داره وظیفه جامعه اسلامی رو در برابر اینا معین میکنه. این موضوع اصلیه. بعد تشویق به جهاد هستش یا اطاعت از پیامبر بزرگوار اسلام. به نظر ما این فرمایش ایشون حرف خوبی است، منتها نیاز به یک اصلاحی داره. در واقع با دو سه تا نکته اصلاحی و تکمیلی ما میتونیم یک غرض منسجمتری به یک هدف واحد منسجمتری رو برسیم. عرایضی رو تقدیم میکنم خدمت شما، اگر که تأملی داشتید بفرمایید، وگرنه به جنبندی برسیم. من نظرم اینه ابتدا یک نظر جزئی تر با آیات سوره داشته باشیم، بعد این آیات رو ببینیم انسجام و پیوند معنایی دارن یا ندارن. ما 21 آیه داریم در این سوره که معرفی میکند مشرکان حجاز و ضرورت قتال با اونها رو و علت اون رو، مثل قاتلوهم یا عذبهم الله و ایدیکم که در آیه 14 هست. 56 آیه داریم که معرفی میکند منافقان رو و ضرورت جهاد با اونها رو، مثل یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین و آیات دیگر. 6 آیه داریم که معرفی میکند اهل کتاب رو و ضرورت قتال با اونها رو، اینم درباره اهل کتاب هستش، مثل آیه 29 سوره توبه. 7 آیه داریم که تحریض میکند و تأکید میکند بر تبری از مشرکان و عدم محبت داشتن به اونها، عدم ولایت پذیری نسبت به اونها، مثل آیه 113 توبه. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا، تا آخر آیه. خب این آیه به راحتی به صراحت میگه شما حق استغفار ندارید، یعنی حق این که محبت داشته باشید، علقه داشته باشید و اینها رو با مشرکین ندارید و آیات دیگر. 6 آیه داریم که اقسام عرب رو بیان میکنه به لحاظ کفر و نفاق و ایمان، من الاعراب کذا، من الاعراب کذا، که در آیات این سوره داریم. هم عربها یعنی در واقع ساکنان مدینه رو معرفی میکنه که اهل نفاق هستن یا نیستن، هم بادیه نشینها رو، اون قبائل رو که ازشون تعبیر کرده به اعراب، اونا میگه آیا کفرشون به چه میزانه، نفاقشون به چه میزانه. اینم مربوط به این 6 آیه. 8 آیه داریم که توصیف میکند و تمجید میکند مؤمنان حقیقی رو، منتها با تأکید بر جهاد، هجرت و انفاق مال، یعنی جهاد با جان و مال و هجرت، یعنی محور توصیف مؤمنان در این سوره اینه. فرق میکنه با توصیفی که از مؤمنان در سوره مؤمنون دارد، قد افلح المؤمنون تا آخر، اونجا بحث نماز، زکات، حفظ فروج و امثال اینا، امانت داری و اینها هست. اینجا اگر ورود میکنه که میگه مؤمنان حقیقی کیان، تکیه بر جهاد و جان و مال است و هجرت است و اینها هست و اطاعت پذیری از پیامبر اکرم است. این 8 آیه داریم ما. 16 آیه داریم که تشویق میکند، تحریض میکند به جهاد و نهی میکند و سرزنش میکند اونهایی که تساهل از جهاد دارن، تخلف از فرامین ولایی پیامبر بزرگوار اسلام دارن، مثل آیه 38 توبه همین سوره، یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله، تا آخر آیه. 6 آیه داریم در این سوره که تحریض میکند و تأکید میکند بر اطاعت از اوامر ولایی پیامبر اکرم، و ما معتقدیم اون آیات، اون دوتا آیه آخر هم که میاد صفات اخلاقی پیامبر اکرم بیان میکنه که پیامبری براتون فرستادیم، رسولی فرستادیم که عزیزون علیه، تا آخر، در واقع این ویژه، این از این بابه میگه چون این گونه هست پس باید اطاعت کنید، چون این گونه هست باید از اوامر ولایی پیامبر اکرم اطاعت بکنید. پس محور بیان اوصاف پیامبر اکرم اطاعت در اوامر مولوی هستش، نه اونجا که درباره احکام نماز و روزه و اینها پیامبر اکرم مطالبی دارن، اونجا که نه منافقین حرفی دارن نه ضعیف الایمان ها حرفی دارن. دو اینها اینم شش آیه ما در اینجا داریم. دو آیه درباره زکات داریم که آیه 103 و 104 این سوره هستش. یک آیه داریم، آیه 33 توبه هستش که داره بیان میکنه غایت تشریع دین اسلام رو، غایت بعثت پیامبر اکرم رو. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. این یک آیه. یک آیه هم داریم که ضرورت قتال با همه کافران در روی زمین رو تبیین میکنه و واجب میکنه، نه صرفا کافران حجاز و اطراف حجاز و اینها. مثل آیه 123 سوره توبه، یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار. با کفاری که در اطرافتون هستن باید جنگید. هر کشور اسلامی، هر جامعه اسلامی، هر شهری با کافرانی که در واقع هم مرز با اونها هستن باید جهاد داشته باشن و قتال داشته باشن. اینم این آیه هستش. خب مجموع این آیات میشه 130 آیه، ولی سوره 129 آیه داره به خاطر اینکه یه آیه مشترک است، هم درباره اهل کتاب است، هم انتهاش درباره کنز و لذین یک نزونه هست که اون آیه برمیگرده هشدار میده و تهدید میکنه مسلمین رو که نباید اموالتون رو در واقع نگه دارید و پنهان میکنید، باید در جامعه اسلامی خرج بکنید برای مصارف و اهداف اسلام، شما باید خرج بکنید. اون بحثی داره که در خدا آیه بهش میرسیم. این نکته اول که نگاه اجمالی بود به این سوره. نکته دوم ما این استش که آیه 33 این سوره آیه محوری این سوره است، این نخ تسویه این سوره است. این قرض واحد رو با تو این آیه 33 و آیه 123 جستجو بکنیم. این آیه میگوید که اصولا اسلام آمده است که کل زمین رو فرا بگیره، نه حجاز رو، نه یک بخشی از زمین رو. اسلام نیامده است یک دینی باشد در کنار ادیان دیگر، در کنار یهود و نصارا و دیگر ادیان توحیدی و غیر توحیدی. اسلام آمده که همه رو بزنه کنار و فقط او حاکم باشد، یعنی شرکی روی زمین نباشد. شرک زمانی از روی زمین برداشته می شود که مشرکی روی زمین نباشد. شرک بدون مشرک، اصولا ما شرک بدون مشرک نداریم، همچنان که اسلام و ایمان بدون مؤمن نداریم. خب این که میگوید باید شرک از روی زمین برداشته شود و اسلام فراگیر شود، یعنی مشرکین همه باید برن کنار، یا ایمان بیارن یا از بین برن یا هلاک بشن. بعد فرمود لیظهره، صیغه مضارع آورد. این اظهار، این غلبه تدریجی است، تدریجی باید رخ بده. داره خط مش مشخص میکنه. اگر شرک باید تدریجی برطرف شه، مشرکین برشه، این وظیفه شماست، وظیفه شماست که در این مسیر قدم بر، یعنی جامعه اسلامی باید چنین هدفی رو بر خودش ترسیم بکند. تمام آیات و آموزهایی که در این سوره به نظرم در راستای همینه، میخواد همینو بگه. قتال بر منافقین، مشرکین، اهل کتاب، تحریض به جهاد، اطاعت از پیامبر، همه برای اینه. و اون آیه 123 در واقع راهبرد این هدفه. اون آیه 123 این که میفرماید که یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار. اگر غایت تشریع دین، اظهار دین بر کل ادیان بود و فراگیری کل زمین بود، راهش چیه؟ راهش قتال و جهاد با همه مشرکین و کفار است. اگر در، البته این شرایط داره دیگه، شرایط داره، اون شرایط جای خودش بماند. پس هدف اونه، راهبرد هم این هستش. این دعایی میخوان اینو به ما بگم که اراده قطعی و ازلی حق تعالی بر ظهور و نفوذ و گسترش حقایق معرفتی و عملی دین اسلام است بر کل جهان، بر کل نظام بشری. این غایت و هدف هم به صورت تدریجی رخ میدهد و این غایت هم بدون جنگ و قتال و براءت و عدم ولایت و اینا تبری رخ نمیده. اینا باید باشه تا شرک از بین بره. بدون تبری مؤمنان از کفار، بدون در واقع عداوت و بغض و نسبت به کفار، این رخ نمیده که. اینا باید باشه. اصولا جهاد و قتال در قرآن از شؤون براءته، از مصادیق براءت، یعنی اصل اون براءت و عداوت و اینها هستش. در یک مرحله میشه به حالت قلبی و رفتاری و نهی و اینها، در یک مرحله میشه قتال و جنگ و اینها. اون وقت این گروه هایی که قرآن کریم والا چالش های این هدف رو میخواد بگه چیه؟ میگه شما هم چالش های درونی داری، از اونایی که ایمان ضعیفی دارن، فی قلوبهم مرضه، تساقل دارن، پیامبر اکرم به عنوان پیامبر قبول دارن اما دستوراتش رو عمل نمیکنن، صراحتا مخالفت میکنن، حتی توهین میکنن، محاجه میکنن با پیامبر اکرم، تساقل در جهاد دارن، در انفاق دارن، در هجرت دارن، اینها ولایت پذیر نیستن نسبت به پیامبر اکرم. اینا یه مشکل درونی شماست. مشکلات بیرونی هم از ناحیه و مشکل دیگر از ناحیه منافقان هستش که شما دارید. این منافقان هم زمانی بر شما خطر دارن که شما در تقابل با کفر و شرک قرار میگیرید. هر جا جنگی هست با جبهه کفر و شرک، منافقین میان وسط و میرن در اون جبهه و در مقابل اسلام قرار میگیرن. اونجا که آرام، جنگی در کار نیست، در واقع تنازعی در کار نیست، نزاعی در کار نیست، خیلی منافقان هم دیگه جا برای حرکت و فعالیت و اینها ندارن. پس این هم یه مشکل شما. مشکل دیگرتون هم اهل کتاب هستش، یهود و نصارا هست. هر چند در برخی از احکام فقهی اسلام بین اونها و مشرکین فرق قائل شده، اما همون هدفی که قرآن برای مشرکین قائل است نسبت به اسلام برای اینها قائله. میگه مشرکین و کفار هیچ هدفی ندارن جز اینکه شما رو مرتدتون کنن، جز اینکه اسلام رو از بین ببرن، اسلام رو نابود بکنن. اهل کتاب هم هدفی جز این ندارن. چالش های بیرونی شما این اسلام ستیزا هستن، چالش های درونی شما هم این مؤمنان ضعیف الایمان هستن. این سوره همه اینا رو پوشش میده، میاد میگه مشرکین صفاتشون اینه، اهدافشون اینه، باید باشون این گونه برخورد بکنید. اهل کتاب این گونه هستن، منافقین این گونه هستن و از اون در واقع جبهه درونی هم غفلت نمی کنه. مکرر سرزنششون میکنه، تهدیدشون میکنه. اگر این کار رو بکنید، در همین سوره داریم، اگر ادامه پیروی نکنید از پیامبر اکرم، شما رو میبرم، قوم دیگری جای شما میآورم که همراه با پیامبر اکرم باشد. این هم در واقع این نکته. بفرمایید.
دو تا عرض یورید من یوسف امورا داره افوانه و یه احبال لا اینا همیتن نمیدونم. این تطمیم نور قطعا با تدریج اتفاق میکنه. این حتما جون که اول رو کرد باقا شما. حالا در مجموع شاید چی میگفتی اساسا آیه اول حالا هم برای استقرار هم اصلا آیه اول قرار است، براعت قرار است. و برای شرح این براعت اگه قرار است براعت حد اکثری در طور مشکل اتفاق بیفته لوازمی داره و سطوری پیدا میکنه. خود مشکل توی سطح هم، منابعه توی سطح هم، اهل کتاب توی سطح هم و همون راه بودم که برمودی راه بودشم
جهاد. این خوبه. اون آیه قبل که گفتید من در نظر داشتم بیارم در کنار آیه 33، ولی دیدم چون مخاطبشون فقط اونجا اهل کتابه که اهل کتاب نمیخواهند دین اسلام ایز بشه، لذا اون رو من ندیده گرفتم، تمرکز کردیم بر آیه 33، ولی اونم میتونه متمم این آیه باشه. براعت چون اون آیه اول الالذین آهدتم داریم، در واقع این آهدتم خاص میکنه و محدود میکنه معنای وسیع براعت رو. در واقع میگه مراد از براعت نقض عهد هست، نقض پیمان هست. به همین خاطر من آیه اول رو در واقع براعت استحلال نتونستم ببینم اون رو. آیه چهارم سوره ممتحنه رو اینجا آوردم. اون قایت، اون در اون براعت جامعیت داره. قد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم والذین معه از قالوا لقومهم انا براء منکم و مما تعبدون من دون الله کفرنا بكم. هم براعت داریم هم کفر می‌ورزیم به شما، یعنی کفر عملی، مخالفت عملی می‌کنیم با شما. و بدا بیننا و بینکم العداوه و البغضاء ابدا حتی تؤمنوا بالله وحده. این آیه مکمل آیه 33 سوره براعت میشه. ولی اون آیه اول خود سوره براعت به خاطر اینکه آهدتم داریم اونجا، بعدش هم بس عهد پیش میاد، این در واقع دست ما رو میبنده. دیدم بعضیا براءت در آیه اول و معنای بیزاری مطلق گرفتن، اما اون با ادامه آیه جور در نمیاد، الّذین آهدتم جور در نمیاد. در سوره ممتحنه کاملا روشنه، قد کان لکم اسوه حسنه، حضرت ابراهیم و قومش رو اسوه شما قرار دادیم که اقتدا بکنید، نه اسوه مطلق تو همه زمینه ها، تو اخلاقیات، تو احکام، تو اینا نخیر، تو اینا نه، فقط در روابطشون با شرک و با کفر. اون روی کردی که حضرت ابراهیم با شرک و کفر داشت، اون رو ما الگو قرار دیم. لذا از قالو داره قید میزنه اسوتون حسنه رو. ابراهیم اسوه حسنه هست، نه مطلق. از قالو از این منظر اسوه هست برای شما که براحت مطلق داره. بله.
سوالی داشت از نظر فنی، یه وقت هست ما میتونم آیات رو تفسیر بکنیم، نیاز هست که ضرورت داره که تفسیر قرآن به قرآن بکنیم. بیمون دو سوال اصلی ما این هست که سوره یک سوره واحد هست یا نیست، بقیه بحثایی هم که داریم میکنیم زیده این هست دیگه، اگر برسیم که قرآن فرد واحده میرسیم به اینکه آیا این سوره سوره واحد هست یا نیست. کامل بوزم تو این بحث که این بحث و این بحث هم میتونیم در واقع آیا جا داره که بریم سراغ آیات قرآن با تفسیر قرآن به قرآن به این سوال پاسخ بدیم یا نه، و بریم سراغ روایات کدوم مولا
برای چی؟
از نظر فنی اینکه ببینیم آیا این سوره یک سوره واحد
قرآن واحده داره،
آیا ما باید اونو اولویت بدیم؟ اصلا میشه به بحث تفسیری و ما مراجعه کرد؟ این هم خواستم بکنه
برای فهمه که این سوره غرض واحدی داره. دارن فقط با تمرکز بر خود سوره بکنیم، از آیاتی که سوره دیگه نمیتونیم کمک بگیریم. حالا این که آیا سوره مستقل هست یا نیستش، درسته میگم اون راهی که علامه پیش گرفت که آیا غرض واحدی دارد یا ندارد، اون میشه یه قرینه. الان بحث ما از این گذشته، اصلا ما کاری نداریم سوره مستقل هست یا نیست، نمیخوایم از این غرض واحد دار بودنم به استقلال برسیم، چون استقلال داشتن سوره یا نداشتن همونطور که مرحوم علامه طباطبایی هم فرمودن نقش تفسیری نداره، نهایتا یه اثر فقهی داره، اثر تفسیری نداره. اگر کسی نذر کرد یک سوره مستقلی را بخواند، اون موقع میگه آیا میتونه سوره براءت بخونی یا نه، چون شک داریم که این سوره مستقل باشد یا ملحق باشد. اونجا ثمره فقهی داره، ثمره تفسیری نداره. ما نمیخوام اینجا بیان بگیم به خاطر این حرفا این سوره غرض واحدی دارد پس سوره مستقل هست. میگم اصلا این نتیجه رو ما نمیگیریم، میخوام بگیم یک دید وسیعی پیدا کنیم نسبت به این سوره. این سوره سوره ویژه است، یک سوره
غرض واحد داشتن تأثیر در تفسیر داره.
تفسیر بله، در خود آیاتش داره، در خود آیات اینجا داره، ولی میخوام بگم که این سوره رو با توجه به فضای نزول در نظر بگیریم. فضای نزول فضایی است که همه چی آرام شده، مکه فتح شده، قبایل بزرگ اطراف ایمان آورد، اسلام آوردن، ولو ظاهری آوردن، منافقین دیگه حرفی ندارن، اهل کتاب جزیه میدهن، پیامبر اکرم تا مرزهای روم رفته، نامه هایی برای همه فرستاده، چنین فضایی هی میگه بجنگید با کفار، جنگی دیگه در کار نیست، جنگی جزا پیامبر اکرم بعد جنگی نداشتن، نه جنگی با کفاری بود، نه جنگی با اهل کتابی بود، نه چیزی بود. ولی 57 آیه درباره منافقانه، 20 چند آیه درباره شرکه، تحریض به جهاد، تحریض به قتال هستش اینا. در چنین زمانی، در چنین فضایی میخوام بگیم این سوره اصلا شما اینو محدود نکنید به این نقض عهد و به قتال با مشرکین قریش و با اینا. این سوره داره خط مش جامعه اسلامی رو برای بعد از پیامبر اکرم معین میکنه که جامعه اسلامی باید در این مسیر قدم بره. هدف اینه، راهبردم اینه، برید ببینید که تاکتیکایی رو حالا شما انتخاب بکنید به قول امروزی ها برای رسیدن به این راهبرد و برای رسیدن به این هدف.
سوال دیگه فکر کنم خود علامه تا که میتونم برای اینکه غرض آیه فهمیده بشه یه قرینه خوبی هست یا لا آیه اول آیات انتهایی نگاه بشه. در حالی که شما به وسط سوره این
آره.
اون شقاله اون مورد
قاله آره، چون خود مرحوم علامه طباطبایی هم در سوره جمعه که میرسن غرض سوره رو از آیه وسطی به دست میارن، ازا نودیه لصلاة من یوم الجمعه، میگه این آیه این سوره جمعه اومده برای بیان اهمیت نماز جمعه و نقشی که نماز جمعه داره. آیات اولش در تسبیح آسمان‌ها و زمین و اینها هستش. ما دو نوع غرض داریم در سوره. یک غرض سوره به گونه ایست که آیات دیگر به لحاظ موضوعی پیوند با این موضوع واحد دارن، یعنی ریز موضوعات این موضوع واحد هستن. اما سوره هایی داریم ما غرضشون این گونه نیست، آیات دیگه ریز موضوع این موضوع واقع نمیشن، مقدمه هم دارن ذهن رو آماده میکنن برای بیان این غرض، مثل سوره جمعه. لذا آیاتی که قبل از آیه به اصطلاح نماز جمعه هست ریز موضوعات نماز جمعه نیست، با سوره شورا فرق میکنه که آیات ریز موضوعه. داره زمینه چینی میگه خدایی که این چنین است، آسمان ها و زمین تسبیحش میکنند، عزیز است، حکیم است، چه هست چه هست، پیامبری رو فرستاده، مبعوث کرده تا این کارها رو انجام بده. اینا همه برای در واقع یک غرضی رو میخواد تبیین میکنه، ذهن آماده بکنه برای این موضوع. سوره براق اینطور که ما نگاه کردیم در واقع این آیه 33 و در واقع 123 رو ما محوری میدونیم. آیه 33 رو
مقدمه هستن یا در واقع
نه، اونا رو ریز موضوع هستن. میگن برای اینکه به این اظهار جهانی برسید چیکار باید بکنی؟ این اسلام ستیزهایی دارید، این گونه باید باشون برخورد کنید، یه اقشاری در درون خودتون دارید که همراه نیستن و مضرن، با اونا هم باید این رفتار رو داشته باشید. این یه بحث. خیلی خوب، پس یه تتمه موندیم بس باشه انشالله برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.